أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا بمن اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما بزرگواران، علما، فضلا، ائمه محترم جماعات و امام جمعه محترم ایوان کی و طلاب ارجمند و برادران و خواهران ایوانی را گرامی می‌داریم. دهه پربرکت ذی‌الحجه تتمه اربعین کلیمی است. ذات اقدس اله دستور داد به وجود مبارک ابراهیم خلیل که فرزندان انبیای ابراهیمی را او بپروراند تا نوبت رسید به موسی کریم. فرمود باید 40 شب مهمان من باشی تا رهاوردی داشته باشی. گرچه 40 شبان روز موسی کریم در طور بود، اما تعبیر قرآن این است که اون 40 شب مهمان ما بود. و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعشر فتم میقات ربهی 40 لیله. اون فیضی که در نماز شب هست تو اشتغالات روز نیست. برهان قرآن کریم هم این است که ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، چو ان لک فی النهار سبحا طویلا. اشتغال روزانه اون حضور قلب را منع می کند، ولی نشئه شب یک ناشئه مستقلی است. این 40 لیله است، برای اینکه قسمت مهم فیض در همون نماز شب هست، خلوص شب است و مانند آن. اونهایی که از اول ذی‌القعده راه کلیم الهی را طی کردن توفیقی دارن که این نماز دهه ذی‌الحجه را به عنوان تتمه اون 30 روز بخوانند و اتممناها به عشر. و اگر کسی 30 روز ذی‌القعده را در حد ریاضت کلیمی به سر نبرد، باز هم این فیض برای او هست. مرحوم ابن طاووس در اقبال نقل میکند که ائمه قبلی علیهم السلام قبل از اینکه به مقام شامخ امامت برسند مطیع امام قبلی بودند. امام صادق سلام الله علیه در زمان حیات پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه امام می گفت پدرم اینجور دستور داد، پدرم اینجور می فرمود. بعد وقتی به مقام امامت رسید، پدر او به عنوان یکی از راویان مطرح بود، نه به عنوان یکی از اساتید. می گفت حدثنی ابی عن جدی عن کذا و کذا. ابن طاووس این را در زمان غیر امامت امام صادق نقل میکند. هنوز به مقام امامت نرسیده بود، لذا می گفت پدرم اینچنین دستور داد. وقتی خودش به مقام امامت رسید می گفت پدرم اینچنین نقل کرد به عنوان راوی و محدث. پدرم به من فرمود که صادق، اگر بخواهید ثواب حج حاجیان در نامه عملتون نوشته بشود، این نماز دو رکعت بین مغرب و عشاء را ترک نکن که بعد از حمد و سوره توحید این به وعدنا مطرح است. اینا برای چیست؟ برای آن است که انبیای الهی ذوات قدسی اونها یه سمت‌های ویژه دارن، نبوت دارن، رسمت دارن، معجزه دارن، اینا مال اوناست. اما بنده خدا هم هستن. این بندگی اونها مراتبی دارد. کمالاتی که در سایه بندگی نصیب اونها می شود اون را به ما گفتن شما می توانید تأسی کنید. این که دوتن لکن فی رسول الله اسوه حسنه اختصاصی به ذات مقدس حضرت ندارد. به همه انبیا ما می توانیم تأسی کنیم، منتها قلم را به تأسی مشخص است، یعنی نبوت، رسالت، ولایت، عصمت، اینها محدود منطقه ممنوع است که مال این هاست. کسی با درس خوندن و بحث کردن و زحمت کشیدن پیغمبر نخواهد شد. این چون راه فکری ندارد، راه علمی ندارد. یعنی تو حوزه ها و دانشگاه ها مسئله نبوت و رسالت و ولایت و معجزه و اینا مطرح نیست. علمی یعنی علمی، یعنی راه علمی ندارد. نمی شود به پیغمبر گفت چه کار کردی پیغمبر شدی. این به قداست روح وابسته است. این که میگن علما ورثه انبیا هستند و انبیا از ذات اقدس اله میبرند، ان الارض یرثها کذا، ارث پیوند میخواهد. پیوند راه فکری ندارد، راه درسی ندارد. یعنی اگر یک کسی رحلت کرد، یه سرمایه گذاشت، بچه او ارث برد، نمیشود گفت تو چیکار کردی که این مال به تو رسید. این تجارت نیست، راه فکری و اقتصادی ندارد. یه پیوند لازم دارد. علم و دلاسه راه فکری دارد، علم و وراسه یه نماز شب میخواد، یه جون کندن میخواد، یه پیوند میخواد، او راه فکری ندارد. مگر میشه به یک بچه گفت تو چیکار کردی این مال گیرت آمد؟ این راه فکری ندارد. تجارت نیست، کسب نیست. من پیوند دارم، چون با او پیوند دارم به من میرسد. این که میگن العلماء ورثه الانبیاء مستحضرید، این جمله خبریه به دایه انشاء القا شده، یعنی ایها العلماء. اون راه درس و بحث یک کار قضیه است، بکوشید پیوند برقرار کنید. این که جمله خبریه به دایه انشاء القا شد یعنی معلوم میشود مقدور ما هست. میبینید طرز حرف زدن قرآن کریم، خوب کتاب حکیم است دیگر، مرزها رو مشخص کرده. اونجا که به داوود که رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت و همه این مواهب را ذات اقدس اله او داد، یه مطلب علمی بود داد، تعبیر عالمانه کرد. یه مطلب اعجازی بود داد، تعبیر معجزانه کرد. اونجا که سخن از بافتن زره هست، می فهمد به علمناه و صنعت لبوسن، تعبیر به تعلیم کرد. زره بافی یه صنعت است، یه علم است، میشه درس خوند و یاد گرفت. اما اونجا که آهن سخت و سرد در مشتش مثل موم نرم می شود، اون که راه فکری ندارد. لذا نفهمد به علمناه و الانت الحدید، فهمد به علمناه الحدید، ما این آهن رو دستش نرم کردیم. این درس چی جور شد؟ چی کار کردی؟ ای داوود چی کار کردی؟ ما هم بکنیم. این راه فکری ندارد، معجزه اینطور است. این به قداست روح وابسته است که روح به یک جای مرتبطه، مثل ارث است. ارث نمیشه گفت آقا تو چی کار کردی این مالت گیر آمد که ما هم کارو بکنیم. این راه دوم، راه همین نمازی حجه و راهش نماز شب و ایناست. این راه فکری نیست، یه راه عملی است. این راه میشه رفت. نشانه این که میشه رفت این است که ذات اقدس اله در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمود به این که ملت ابیکم ابراهیم، راه پدرتون رو برید. این راه پدرتون برید یعنی چی؟ یعنی شما یه ارتباطی با خلیل حق دارید، این پدر شماست. پدر با پسر پیوند معلم و متعلم که ندارد، پیوند ارسیس دیگر. خب این راه بازه دیگه. ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، اینا جمله های خبریه است که به دایی انشاء حلقا شده. یعنی برید شناسنامه بگیرید. این که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آراف و تحت و سنا، همون هر کسی شناسنامه‌ای داره که پدر و مادر بر او گرفتن. اما وقتی بالغ شد برای خودش باز شناسنامه بگیره دیگه. انا و علیان ابا با حاضر اما بیاد بچه های ما بشی. یعنی چی؟ این راه ارسیس دیگه، راه کسبی که نیست که. خب اگر کسی این راه رو انتخاب کرد و پذیرفت، گفت من میخوام بچه علی ابن ابی طالب بشم، الان ما در کمال آرامش خاطر وقتی کنار قبر شیخ انصاری ایستادیم میگیم السلام علیک ابن رسول الله، این دیگه سید نباد باشه که. این قبول کرده انا و علیان ابوا هذه الامه رو، این فرزند او شد و اون هم آزادی داد دیگه. این بنوبت اختیاری است، کسبی است، میشه راه کرد. ذات اقدس اله میبینید وقتی کارهایی که رو بزرگان انجام داد، قصه های اوناست، اون منطقه ممنوع را که نووت است و رسالت است و اسمت است و اعجاز است و اینها مستثناست. اما اونجا که به کار خوب، به عبادت خوب، به حسنه برمیگردد، میگد ما این کار رو نسبت به نوح کردیم، برای دیگرانم میکنیم. سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین، سلام علی موسی و هارون انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی آل یاسین انا کذلک نجزی المحسنین. این راه بازه دیگه. از این شفافتر با دلالت مطابق ما چی میخوایی؟ معلومه شما این مربوط به نبوت نیست. اونا راه های بزرگ طی کردن، جلوت خیلی رفتن، سریعتر رفتن، ما تو همین راه باشیم دیگر. این راه میشه دیگر. پس بنابراین میشه کسی مکه نره و ثواب مکی رو ببره. گفته اینا رو بخونید. امام صادق میگوید پدر من این رو من دستور داد. این معلوم میشه زمانی بود که خودش مأموم بود دیگه، امام نبود. شما ببینید تو وسائل اون جاهایی که خود امام صادق داد نرم کرد، میگد حدثنی ابی عن جدی عن کذا و کذا، منم امامم او امام است دیگه، مقلد او که نیستم چی. اما وقتی که به امامت نرسید، بله مقلد اوست، مطیع اوست، تابع اوست. این راه بازه. وقتی این راه باز شد، خب ما چرا این راه رو نریم؟ این راهیش رفتنی و خدا فرمود ما به همه میدیم. وقتی فرمود ما به همه میدیم، کسی که نماز شب بخونه، در نماز شب 40 نفر دعا میکنه، دیگه پانه میشه روز مشکلی برای 40 نفر ایجاد کنه. که این نشته را هم از وجود بارکه هست تعمیل به عرضتون برسونیم که فرمود تاریخ و زمان را متضمنین میسازن. روزگار بد است، روزگار خوب است، روزگار نه بد است نه خوب، روزگار را دولت و ملت می سازند، مملکت دار می سازند. این بیان نورانی حضرت است وقتی در آستانه شهادش بعد جریان صفین که دوباره بخواستن برگردن، این خطبه را خوندن ولی دوباره موفق نشدن به اعدام. فرمود زمان را متضمن می سازند. روزگار بد است چیه؟ روزگار یعنی شب و روز، اون که آیت الهی است. شب آیت تاریک خداست، روز آیت روشن خداست. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. شب آیت الله تاریک است، روز آیت الله روشن است، هر دو آیت الهی. روزگار بده یعنی چی؟ چه روزگار شد چیه؟ هیچ زمانی حق حرف زدن ندارد، این متضمن است که زمان را می سازد. وقتی حضرت آماده شد برای جریان دوباره برای سفین، فرمود مردم اگر دولت خوب باشد، ملت خوب باشد، حقوق متقابل را ادا کنند، هناک سلو از زبان، زمان پاک می شود. اما یک کسی معاذالله موش صفت زندگی کند، اهل احتکار باشد، جامعه را ملتهب بکند، روزی خدا را بگیرد تو انبارا حبس بکند، این چه صلاحی است؟ اونا چه فسد از ما از علی بهتر کی داریم؟ قرآن را شفاف کرد دیگه، روشن کرد، فرمود هیچ توقع نداشته باشید بگید روزگار بد است. روزگار زمان است، زمان کم به متصل است، این متضمن است که زمان رو می سازد، این متمکن است که به مکان شرف می دهد. اگر شرف المکان بالمکین، شرف الزمانی هم به متضمن است. این همه رو بیان کردن. ما در آستانه شهادت و رحلت امام باقر سلام الله علیه است. این بیان نورانی ببینید، امام سخنرانی کردن، مطالب عمیق فرمودن. یکی از شاگردان گفت عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم. فرمود همین، حیفت نیامد که این حرفا رو به طلا تشبیه کردی. طلای سنگ زردیه، حیفت نیامد که اینها رو به جواهر تشبیه کردی. ما حرفی زدیم که انسان را فرشته می کند، تو آمدی گفتی اینها چه جواهری می شنیدی. طلا غیر از اینکه سنگ زردیه یه وجود برتری داره، یه سنگ دیگه. فرمود حیفت نیامد که این بیانات نورانی را به سنگ تشبیه کرد. اور اون بیانات نورانی بحثای عمیقی کردن سر جاش و محفوظه. مطلب اساسی این است که راه بازه که ما به نوبه خود بشویم یه قرآن ناطق. اون منطقه ممنوعه رو حساب بکنی، مسئله عصمت و اعجاز و نبوت و رسالت. ما بالاخره اهل قرآنیم دیگه، قرآن میخونیم دیگه، در جانمون قرآن رو جا میدیم دیگه. تنها قرآن به سر که نمی کنیم، قرآن به سر میکنیم، قرآن به دل میکنیم. خب این قرآن استخاره میشه دیگه، کجاش بده کجاش خوبه دیگه. ببینید سخنان نورانی این قرآن ناطق چیه. حضرت امیر درباره بعضی شاگردان خود یه حرف دارد. اون شاگرد نه امام بود، نه امامزاده بود، نه پیغمبر بود، نه پیغمبرزاده بود، تربیت شده محضر علی بود. خب چرا ما نشیم؟ خود کانلی اخون فی ما مزا. من یه دوستی داشتم قبلا که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چون دنیا تو چشمش کوچک بود، این در چشم من بزرگ بود. وقتی او رو میدیدم یه مرد بزرگی رو میدیدم. اینو علی صاحب سلونی قبلا تفقدونی میگه وقتی او رو میدیدم یه شخصیت بزرگی رو میدیدم. چون دنیا در چشمش کوچک بود، این در چشم من بزرگ بود. خب حالا فرقی بین حیات و ممات اون حضرت که نیست، چرا چرا ما اینجور نشیم؟ فرمود میدونید او چه کاره بود؟ این خرج من سلطان بطنهی و کذا و کذا و من سلطان جهلهی. این از سلطنت شاهنشاهی شکم بیرون آمد. هر چه شکم بخواد او بهش بده که نبود که. از سلطنت جهل بیرون آمد. معلوم میشه که بعضی در تحت حکومت جهلند. این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است. میبینید کلینی چقدر محققانه این کتاب را تنظیم کرد. اون فصل اولش کتاب العقل و الجهل است، فصل دومش کتاب العلم است. علم مقابل ندارد که، علم دشمن ندارد که. اون که دشمن دارد عقل است که ما عبده به رحمان و اکتوسه به جنون. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون اهل جهنم یا درس خونده است یا نیست. همین. تقسیم همینه. کتاب العقل و الجهل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، ما لم یعبد به الرحمن و لم یکتسب به الجنان فهو جهل. فرمود خرج من سلطان جهلهی. چون خود نهج البلاغه مثل قرآن یفسر و بعضی و بعض هاست دیگه. فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. این جهل در مقابل علم دیگه. فرمود بعضی از علما هستن که کشته جهلن. این جهالت که انسان مواظب گفتارش نباشه، رفتارش نباشه، شکمش نباشه، چشمی نباشه، اینجا این علم را میکشد. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع، فمود خرج من سلطان جهله. خب حالا شد آدم عاقل، فمود این آدم عاقل مثل یه قرآن است، استخاره انفسی دارد. یعنی چی استخاره انفسی دارد؟ متاسفانه این بخش تو نهج البلاغه نیامده. خود سید رضی رضوان الله تعالی علیه در اون هزار اندی قبل که تلاش کوشش کرد یک کتابی تحویل ما داد که ما متاسفانه نتوانستیم در طی این هزار و اندی سال قدر این کتاب را بدانیم. این همچون محجور محجور از سر خاک میخوره. شما ببینید وقتی نهج البلاغه را مراجعه میکنید میبینید من خطبه من کلامه، خب خطبه ای که نه اول داره نه وسط داره نه هم داره نه تسمیه داره نه تحمید داره. یک خطبه 40 صفحه‌ای رو مرحوم سید رضی آمده اربن اربا کرده، گاهی وسطش گرفته، گاهی آخرش گرفته، گاهی اولش گرفته. فهمیدن نهج البلاغه فعلی کار آسانی نیست. سعی اون آقا مشکور باشد که تمام نهج البلاغه را یک جا چاپ کرد. هم شما علما حتما، یعنی حتما حتما باید اون اولی داشته باشید که تمام نهج البلاغه یک جا چاپ شد، و هم حتما باید این 7 جلدی رو داشته باشید. این نهج البلاغه 7 جلدی مسانید نیست دیگه، که این روایت حضرت کی فرمود، کجا فرمود، اصلش چیه، فرعش چیه. شما بالاخره با قرآن بخواد با جامعه هدایت کنید، قرآن بدون نهج البلاغه که شدنی نیست، قرآن بدون حرف اعتراض که شدنی نیست. حتما یعنی حتما در خانه حد، مگر یک کسی معمم میخواد باشه نه عالم. اگر کسی عالم است، عالمانه بخواهد امامت کنه، چه مسجد چه تدریس، این حتما باید قرآن و اطرت در محضر هر دو باشه دیگه. و این نهج البلاغه اربن اربا شده هیچ مشکل را حل نمی کند، برای اینکه خطبه تقریبا 30 صفحه است، ایشون 1 صفحه نقل کرده. ما با 2 عامل سباق و سیاق چیزی میفهمیم. سباق همان است که تو اصول بگن ماهیت بادر، سیاق اینه که قبل و بعد آدم مطالعه کنه. اون سباق محکوم این سیاق است، کسی که اول و آخر نداره چی از سبق و لذهن چی تبادر. اگر کسی بخواهد عالم و محقق باشد، چرا میگن عالم اینقدر محترم است؟ چرا میگن مرکب عالم از خون شهید بالاتر است؟ اگر شهید کسی است که کشور رو طیب و طاهر میکند، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، اون مرکب هم میتواند کشور رو پاک کند. کشور رو چی پاک میکند؟ بارون که کشور رو پاک نمیکند. اگر یه جایی مذبح بود، منحر بود، ذبح و نهری بود، خونی ریخته شد، بله بارون پاک میکند. اما اختلاس نجومی را بارون پاک نمی کند، خون شهید مرکب عالم اینا پاک می کند. کشوری که همه چیز داره، خب یه عده با احتکار و غیر احتکار این کشور ملتهب کرده، این نه خدا خوشش میاد نه پیغمبر خوشش میاد. یه وقتی میرید میگیره اینجا گرفت دیگه. بعضی از گناهان را خدای سبحان ممکنه عفو کند یا به قیامت واگذار کند، اما بعضی از گناهان را او اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و سریع الانتقام هم هست، طوری که له خزی فی دنیا و فی الاخره. این آیه است. خب ما آبرو اینا رو تو دنیا و آخرت میبریم. خب کسی که همه چیز تو این کشور هست، ارز هست به اندازه کافی، سکه هست به اندازه کافی، نقدین هست به اندازه کافی، مواد هست به اندازه کافی، چرا توی انبارا احتکار میکنی؟ چرا بازار ملتهب میکنی؟ آدم تا کی مثل موش باشه؟ فرمود موشها هم روزی دارن، کبوترها و کبکا هم روزی دارن. در آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود به اینکه هیچ کسی نیست مگر اینکه من مسئول روزی اویم، با علا تعبیر کرده، فرمود علی الله رزقها. حالا شما چه کار دارید؟ اون مار است یا عقرب است یا اون خوک است، نجس العین است، مخلوق من است، من موظفم روزی بدم. این 6 ماه میخواد تو برف بخوابه، من باید روزیش بدم بمیدم. با علا تعبیر کرده، من خودم را مسئول میدونم، موظف میدونم که روزی تمام این مار اقربا را بدم. خب روزی مار نمیده، اون وقت کسی این روزی رو بگیره و احتکار بکنه و جامعه رو ملتهب بکنه و خون شهدا را در بده، خدا رو رها میذاره؟ این لو خزیون فر دنیا یعنی چی؟ ما آبروی بعضی رو هم در دنیا میبره هم در آخره. این نظیر ترک صوم و صلات نیست که امید بخشش باشد و اگر هم باشد در قیامت نه، هم شما حق مسلم مردم و خون پاکش و هدار در از بین بری. خب چرا ما این کار رو بکنیم؟ این رو گفتن به ما یا نگفتن؟ اگر مداد علما افضل از دماء شهداست که هست، اگر شهدا کسانی هستند که تبتون به تابت الارض التي فيها دفنتم، شهید تنها برای نجات از جهنم نرفت، برای رسیدن به بهشت نرفت، اونا در جاش محفوظه. شهید برای پاک کردن کشور رفت. این تبتون به تابت الارض التي فيها دفنتم یعنی چی؟ یعنی ایران رو پاک کردید. ایران که با بارون پاک نمیشه، ایران با خون شهید پاک میشه. ایران از اختلاس نجومی اینا با این خون پاک میشه. خب قرآن چی میگه؟ فرمود اگر کشوری شهید داد، کشور پاک شد، حتما میوه طیب و طاهر داره. اون زیارت تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم، این آیه قرآن، والبلد و طیب و یخرج و نباته باذن ربه. امانت، امنیت، طهارت، عدالت، ادب، فرهنگ، اینا روزی خوب و میوه خوب یک مملکته. این بیان قرآنه، اون بیان ائمه است. ما دیگه چی داریم؟ از کی باید نقل کنیم؟ والبلد و طیب و یخرج و نباته باذن ربه. شهید خون داد پاک کرد، این کشور باید میوه پاک بده و اینجور هم هست. خب چرا ما اینجور نشیم؟ اما در اون تتمه اون بحث وجود بارکه هستم، میفهمد میدونید او به کجا رسید؟ او در حد قرآن ناطق شد. یعنی چی؟ متاسفانه این قسمت تو نهج البلاغه نیامد. کان ازا بدهه و امرانه، گاهی میبینید اگر دو تا امر شد، دو تا حادثه شد، ما مرددیم که اون کارو بکنیم یا این کارو بکنیم، مشورت بکنیم، بعد استخاره بکنیم، حالا یا با تسبیح یا با قرآن، بالاخره استخاره میکنیم بفهمیم کدوم خوبه. حضرت عمود این به قرآن استخاره نمیکرد، این صفحه رو باز میکرد به نام جان. این صفحه امانت الهی بود، فالهمها فجورها و تقواها درش تثبیت شده است. یه صفحه نوشته بد، یه صفحه نوشته خوب. اونجا که فجور است نوشته بد، اونجا که تقواست نوشته خوب. حضرت فرمود اگر کاری اذا بدهه و امرانه این عرضه میکرد برا دیر، اون چیزی که مطابق با هوس و هوا و اینها بود میگه بد آمد، اون چیزی که رضای خدا در او بود میگه خوش آمد. خب چرا ما اینجا نباشیم؟ این کم مقامه؟ مگر قرآن بد رو نگفته، خوب رو نگفته، چی حلاله نگفته، چی حرامه نگفته؟ مگر درون ما فریب نمیخورد، گول نمیخورد؟ فرمود بله. در قیامت فرمود یونب بال انسانی و میزن به ما قدم و آخر. تنبئه که با مصدر باب تفعیل است، یعنی ما گزارش مسلم میدیم به تمام کارهای او، ما آگاهیم رو گذاشت بدیم، قوی تر از انباء است. یونبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، یونبأ الانسان بما قدم و اخر. بعد فرمود ما چرا تنبیه کنیم؟ چرا ما گزارش بدیم؟ بلبله ازرابی است، یعنی لازم نیست ما گزارش بدیم دیگه، خودش بلده دیگه. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، نه بصیرون. اون مبتدا مذکر، خبر مؤنث نیست، این تا تای مبالغه است. نفرمود بل الانسان علی نفسه بصیر. اگر گفتید فرون شخص علامه است، این کتاب تا تانیث نیست. اگر گفتید آدم خلیفۃ الله است، نه خلیف الله، این تا تای مبالغه است. حسین ابن علی سلام الله علیه ما به همون معنا عقیله بنی هاشم است که زینب است، چون اون تای مبالغه است نه تای تنیز. حسین عقیله بنی هاشم است اونطوری که زینب عقیله بنی هاشم است سلام الله علیه. بل الانسانو علا نفسهی بصیرتون، یعنی خیلی خیلی میدونه چه خبره. واسه ما اوضاع رو به هم نزنیم، خب چرا بهش مراجعه نکنیم؟ چرا دنبال استخاره میگردیم؟ فهمون اینجور بود. سر این که پیش من عزیز بود برای اینکه یک قرآن ناطقی در درون او بود. او از همین قرآن یاد گرفته، از جای دیگه یاد نگرفت که. به برکت قرآن و عزت این حرفا رو یاد گرفت که چی حلاله چی حرامه، چی بده چی خوبه، چی زشته چی زیباست، چی حسنه چی قبیحه، چی حقه چی باطله، چی صدقه چی کذبه یاد گرفت. الان ما نمیدونیم چی بده چی خوبه، دنبال مشورت های بیرونی بده. این راه بازه چه ما این راه ننیم. این همون علیست، فرق نمی کند. این همون صدیق کبراست، این همون حجت بالغه هست، این همون امام باقر، فرق که نمی کند بین حیات و ممات اینا، که فرق نمی کند. قرآن هم که ملاحظه بود اون چهار آیه که تلاوت شده فبود، این چیزایی که ما به نوح دادیم، به ابراهیم دادیم، به موسی دادیم، به هارون دادیم، اینا غیر از اون مقامات ویژه اینها برای همه است. خب کسی که هوس این را ندارد که معاذ الله بشه مقام اونا را پیدا کنه، که اونا منطقه ممنوع است. بنابراین شما بزرگواران الان محور تربیت دینی مردمی و تمدن ما ایرانی ها هم تو تدین ماست بلا غیر. تمدن نظام ما، تمدن انقلاب ما تو تدین ماست بلا غیر. ما اگر همین ظواهر رو، همین چی حلال چی حرام، این رو عمل بکنیم هیچ مشکلی. همون بیان نورانی حضرت امیر دارد که یأست متامع الاعدا، نه ترام حق غلطکاری و فضولی رو دارد، نه بیگانه حق عربده کشی رو دارد. فهو تمام دشمنان نام میدن. شما همین کارهای عادی رو بکنید، حلال خدا حلال، حرام خدا حرام، احتکار نکنید، گران نفروشید. خواهد دو تن طلا میخواید چه کنی تو موش؟ این موش عریض تخیر است. خب چه کار میخواید بکنید؟ نه مطابق عقله، نه مطابق نقله. همونجا حضرت بود هناکه یعصت متامع الاعدا، دشمن نامید میشه. وقتی این کار بر میاد هم میتونیم به بهشت بریم، هم دنیا رو بهشتی کنیم، چرا نکنیم؟ این ایام برای همونه، این دعاها برای همونه، این مجالس برای همونه. اگه گفتن شهادت امام باقر سلام الله علیه مجلس عزا بگیرید یا اطعام بکنید، یعنی همین، پایدش همین هاست دیگر، برکاتش همین هاست، فایدش همین هاست، خیرش همین هاست، سعادتش همین هاست. حیات اینها و ممات اینها برای ما خیر و رحمت و برکته. وقت ما هیچ نگرانی نداریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا تو را به انبیا و اولیا قسم، تو را به صحف آسمانیت قسم، تو را به مقربانت قسم، تو را به فرشته هایت قسم، تو را به اون چه پیش تو عزیز و مقدس است قسم. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما، دین ما، آخر همه را در سایه ولی تفس بفرما. خدمتگزاران و ارتشیان و عزیزان نظامی این محفل را هم مانند سایر عزیزان نظامی در سایه ولایت ولی تفس بفرما. دولت و ملت و مملکت را در احیای مراسم دینی بیش از پیش موفق بفرما. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را به حق علی و اولاد علی به بهترین وجه حل بفرما. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. جوانان مملکت فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. این دعا را در حق همه مؤمنان عالم، شرق و غرب عالم، پیروان قرآن و اطرت مستجاب بفرما. این علمای بزرگوار را بیش از پیش موفق بدار، سایه اینها را بر بالای سر ما مستدام بفرما، عزت و آبروی مملکت را در سایه اطاعت از فرمایشات اینها قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.